بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خود بری اون جلو، تماس بگیری خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام،
شهید محمد جعفر سعیدی در سال 1334 در یکی از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر و در خانواده مذهبی و متدین دیده به جهان گشود. زندگیش مثل زندگی بزرگ مردان اسلام ساده و خالی از تجملات و تشریفات بود. او را به گونه‌ای پرورش دادند که همواره در مقابل مشکلات چون کوه محکم و پرصلابت باشد و با تند بادهای زندگی دست و پنجه نرم کند و هیچگاه برای متاع دنیا ایمان خود را از کف ندهد. در سن 6 سالگی به دبستان وارد شد و با جدیت به تحصیل مشغول گردید. پس از اتمام دوره ابتدایی بر اثر فشار مشکلات زندگی که در آن روزگار بیشتر خانواده‌های ایرانی با آن روبرو بودند و برای کمک به هزینه‌های زندگی خانواده‌اش به کشور کویت سفر کرد و پس از گذشت 2 سال دوباره به وطن بازگشت و در سن 18 سالگی به خدمت سربازی در کرمان اعزام شد. بعد از پایان دوره سربازی در شهر بوشهر مشغول به کار شد. این دوران مصادف بود با مبارزات مردم ایران بر علیه حکومت پهلوی.
دستور عقب نشینی در زمین به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت فنایتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شریفه حضرت علی امروز بخواهیم.
انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه.
با شروع جنگ تحمیلی با جمع آوری نیروهای مردمی در شهرستان و حتی در روستاها و برگزاری کلاس‌های آموزشی و سازماندهی این نیروها، آنها را به جبهه‌های حق علیه باطل بدرقه می‌کرد. شوق و اشتیاق و شایستگی این مبارز به انقلاب آنقدر زیاد بود که با در دست گرفتن فرماندهی بسیج در بندر ریگ، فعالیت پایگاه‌های مقاومت را بیشتر کرد و توانست با روحیه خدایی خود مردم را عاشق انقلاب و اسلام کند، تا جایی که پایگاه‌های مقاومت مملو از جمعیت بود.
شهید بزرگوار سردار شهید محمد جعفر سعیدی از انسان‌های وارسته و در واقع انسانی مخلص، مؤمن و پرکار بود که بنده که سالیانی افتخار آشنایی با ایشان را داشتم همواره بر این خصوصیات انسانی و الهی پابرجا بود و ایشان این خصوصیات را همواره با خودش داشت و مروج این خصوصیات بود.
یکی از خاطراتی که از بزرگواری و کوچک نفسی آقای سعیدی تو عملیات کربلای 4 بود، این خطش ایشون تو تمام مراحلی که بودن شخصیتی بارز بودن، یعنی کوچک نفس و خاکی و به عنوان یک بسیجی بودن. ابدا ایشون به عنوان یک فرمانده خودشون را تلقی نمی کردن. شما هر جا که آقای سعیدی را می دیدید به عنوان یک بسیجی و به عنوان کسی که به قولن با بخیه بسیجی ها فرق نمی کرد بود.
همیشه می گفت خدا کریمه، آدم باید سختگیر نباشه، باید تو زندگیش همیشه صبور باشه، باید همیشه صبر کنه، دیگه با سختی ها باید استقامت کرد.
شاید به جرأت بتوان گفت در حساس‌ترین مراحل جنگ ایشون به عنوان محور اصلی اعزام نیروهای بسیجی به جبهه عمل میکردن، یعنی شاید حداقل 50-60-70% اعزام نیروهایی که صورت میگرفت مدیون زحمات منحصر به فرد این شهید بزرگوار بودن. این واقعا از شایستگی ها و پیشرفت های ایشون در مسائل نظامی، در مسائل معنوی، در مسائل ارزشی را میرسونه.
خصوصیاتی که ایشون داشت با تفاضلی که ایشون متأهل بود و ما مجرد، ولی هیچ وقت ایشون از نظر کاری فلارسکار نبود، اکثرا تو بسیج زندگی میکرد و تو همون اتاق هم میخوابید، یعنی همون اتاقی که هم مسئول دفترش مخصوص دفترشون بود و هم مهمات خونه بود که اسلحه ما اونجا نگهداری میکردیم، اکثرا با همون وضعیت عادی خودش اونجا میخوابید. وضعیت ظاهری لباسش هیچ وقت سعی نمیکرد لباسی بپوشه که نشون بده که ایشون فرمانده بسیج هست یا کسی هست که واقعا باید مردم ازش حسابی ببره.
چند تا خاطره هم از خود نقل کردم از خود همسنگار شهید که ایشون، یعنی از هر کی سوال می‌کردیم همین حرفو می‌زد که ایشون از اموال بیت‌المال خیلی حساس بود، خیلی، یعنی به عنوان فرمانده سپاه بود همه اختیارات سپاه در دستش بود دیگه، ماشین در دستش بود، موتور در دست بود، اما با مصادر بیت‌المال نمی‌اومد خونه منزل، یعنی اینو همه می‌گفتن، یعنی از هر کی سوال می‌کردیم اولین حرفشون این بود.
در سال 1361 حکم فرماندهی سپاه بندر ریگ را به او واگذار کردند. ایشان با دعوت نیروها به بسیج و سازماندهی و آموزش نظامی و عقیدتی بسیجیان غیور این شهر پرداختند و با اجتماع شبان روزی در مساجد بندر ریگ و روستاهای اطراف آن هدف انقلابی خود را پیگیری می کردند. بعد از گذشت حدود 2 سال به فرماندهی سپاه جزیره خارک برگزیده شد. با وجود اینکه جزیره خارک خود منطقه جنگی بود، ولی این فرمانده مبارز توانست نیروهای تحت آموزش خود در این جزیره را حتی به جبهه های دیگر اعزام کند. بعد از جزیره خارک به فرماندهی سپاه شهرستان دشتی انتخاب شد. ایشان با شناختی که از قبل با مردان این خطه دلیر پرور داشتند، توانست آنان را مجذوب بسیج و انقلاب کند و به آموزش آنان بپردازد و آنان را بیش از پیش به جبهه های حق علیه باطل اعزام کند.
از خصوصیات منحصر به فرد ایشون همون اخلاق حسنه ایشون بود. همیشه با روی خندان و شاد و با ایمانی کامل و خودش واقعا وقف اسلام و انقلاب و این مملکت کرده بود و ایشون بیشتر افراد به طرف قرآن، نماز و نماز جماعت میکشون. علاقه وافری با روحانیت داشت، بخصوص روحانیت شهر که با تشکیل نمازهای جماعت و برگزاری نمازهای جماعت در مساجد یه شور حال خاصی واقعا به این شهر داده بود و خودش حتی ایاب ذهاب روحانیون رو به عهده گرفته بود و تا 24 ساعت واقعا در خدمت اسلام و انقلاب.
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت قرار بشه ندید. هر کدوم اینا که پیدا کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین تانس نفر خودرو بشون فرصت ندید، نابود بکنید و بریم جلو تا برسید به اون هدف نهایی.
شکوه حماسه.
این فرمانده عزیز در حین انجام این مسئولیت‌ها چندین بار به جبهه‌های غرب و جنوب اعزام شد که یک بار در منطقه پاوه اتومبیل ایشان مورد حمله ضد انقلاب قرار گرفت و آتش گرفت. این فرمانده بزرگ بعد از پایان مسئولیت در منطقه دشتی در شهرستان گناوه به فعالیت پرداختند. ایشان مثل گذشته اهداف انقلابی خود را در این شهرستان پیگیری کردند. آخرین مسئولیت شهید سعیدی به عنوان معاون تیپ 13 امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. اخلاص و ایمان این پاسدار رشید به حدی بود که با دل کندن از خانه و کاشانه همسر و فرزندان خرد سال خود به دنبال معشوق خود خدای یگانه اسلام و انقلاب اسلامی رفت، تا اینکه در عملیات کربلای 4 همدوش بسیجیان خود به عنوان فرمانده گردان ابوالفضل علیه السلام جانانه جنگیدند و شربت شیرین شهادت را نوشیدند.
با جان و مالشون در راه خدا کوشش و سعی کردن و هیچ دریغی نداشتن، حالا هم در مسجد و در سنگرها و پایگاه‌های خودشون به مبارزه با علیه به اصطلاح استبداد و اینجور هم تو خودش اینه که مناطق جنگی برخیزن و در مراسم ها فعالانه کوشش.
پیکر این دلباخته بعد از گذشت 10 سال با رجعت به خاک کشورمان در تاریخ 18 بهمن سال 1375 فضای ایران بزرگ را عطرآگین و ملکوتی کرد. او دوباره خاطرات جنگ را برای همرزمان خود و تمام ملت ایران تازه کرد و به تمام بسیجیان پیام داد که باید همیشه پیرو انقلاب و اسلام باشند و اگر لازم شد هم جان و هم تن خود را فدای اسلام و انقلاب و ولایت فقیه کنند.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است.
کتاب خند.
سلام، وقتتون بخیر و سلامتی و کتاب خندی. یعنی چی کتاب خندی؟ من نمیدونم، همینجوری از خودم گفتم، ولی هر چی که توش کتاب و خنده داشته باشه دیگه مربوط همین کتاب خند ما میشه و حتما هم چیز خوبیه. خیالتون راحت، به کتاب خند امروز خوش اومدید. من نمیدونم شما چجوری آدرس خونتون رو به دیگران میدید، ولی اگه کسی از من آدرس خونمون رو بخواد، آدرس دادن بنده، البته بگیم نشونی بهتره فارسیش، نشونی دادن بنده دو حالت داره. یا خیلی معمولی میگم مثلا خیابون فلان کوچه بهمان پلاک 6 واحد مثلا 7 که مثلا روی مثلا نامه و اینا آخر هفته مثلا منتظرت. یه وقتی هم از یکی ازم یه آدرسی میپرسه بهش میگم پشت دریاها شهری هست و در آن خانه‌ای در انتهای تاریکی. حالا شما بگید خونمون رو پیدا کن. والا کتاب خانه‌ای در انتهای تاریکی از جناب آقای رحمان زاره که فقط کلهم اجمعین 72 صفحه است. یعنی مثلا شاید سه برابر یه روزنامه. خوندنش خیلی سخت نیست آقا، 72 صفحه، یعنی اگه کتاب خون باشید یه ساعت، نهایتش یه ساعت و نیم، نهایتش مثلا 2 ساعت، نه 5 ساعت. خانه‌ای در انتهای تاریکی اولین اثر داستانی آقای رحمان زاره، نویسنده و شاعر شیرازیه که اونو بر اساس یک رویداد واقعی که توی یکی از محله‌های جنوب شهر شیراز اتفاق افتاده نوشته. شخصیت‌های این داستان هم آدمان هم سگا. یعنی توی فصل از 15 فصل کتاب کاملا همه رویدادها از نگاه سگها و اون چیزی که توی ذهنشون میگذره روایت میشه. یعنی سگ برای ما در واقع صحبت میکنه توی کتاب. این روایت به موازات روایتهای آدم هاست و داستان رو به پیش میبره. برای من خیلی جذاب شد، جالب میشه ها. کتاب خند فقط میدونه که روایت داستان دقیق و جذابه و زمانی که نویسنده از چشم سگ‌ها جهان رو میبینه، ما باهاش همراه میشیم و جهان متفاوتی رو شاهد هستیم. اسم کتاب رو یک بار دیگه من میگم، خانه‌ای در انتهای تاریکی، نویسنده رحمان زاره، نویسنده شیرازی هست. اسم کتاب اولش میدونید چی بوده؟ خونه ای او در انتهای تاریکی او، اول این بوده. شوخی کردم آخه، دیدی شیرازی به همه چی او اضافه میکنن. یعنی خودشون میخوان برن کتاب بخرن، میگن خانه ای او در انتهای تاریکی او. بعد از کتاب فروشی میدونی کجا هم میخرن اینو؟ که فلک گازو. بخش معرفی کتاب رو شنیدیم، یه بخش معرفی کتاب دیگه هم داریم. نویسنده در مورد کتاب خودش الان میخواد توضیح بده، یه نویسنده دیگه، یه کتاب دیگه.
من ساسان ناطق هستم، نویسنده کتاب تشنگان گله های برفگیر، خاطرات بخشلی ثابتی. از ویژگی های متفاوت این کتاب در بین خاطرات رزمنده ها میتونه اون سخت بودن عملیات هایی باشه که بخشعلی ثابتی برای ما روایت میکنه. از دیگر جذابیت های این کتاب به شخص برای خود من که میتونه شاید برای خواننده هم ویژگی متفاوتی تلقی بشه، اون طنزها و رویدادهای عادی و جریان زندگی است که در لحظه لحظه روزهای در جبهه بودن برای بخشعلی ثابتی و دوستاش اتفاق میفته.
فرزام شیرزادی اومده اینجا پشت شیشه، سلام، من دارم میبینمش، قراره برامون کارشناسی کنه درباره کیوچی رو نمیدونم شوخی گرم میدونم یعنی یه ذرهشو میدونم درباره کتاب، چقدر اطلاعاتم زیاده، آفرین. آقا بشنویم دیگه فرزام شیرزادی و کارشناسی کتاب.
امروز میخوام چند تا توصیه در واقع برای نویسندگان، به ویژه نویسندگان جوان، کسانی که شروع به داستان نویسی کردن رو خدمتون عرض کنم. این توصیه ها به نقل از سایت هافینگتون پست هست که در واقع خودش در تیتر عنوانش میگه که برنامه ریزی های برای نوشتن یک رمان، نمایشنامه یا داستان کوتاهه. اولین توصیه اینه که جملات خودتون رو با کلمات پایانی جمله قبلی و ارائه توضیح درباره اونها آغاز کنید. گرچه هر خواننده از توضیحات زیاد متنفره و این رو باید بدونید، اما این رو حتما بپذیرید که شخصیت‌های داستانی رو که می‌خواید ارائه بدید حتما باید توضیحات رو راجبشون ارائه بدید تا خواننده به وجوه مختلف اون شخصیت پی ببره. گاهی بهترین راه برای ارائه توضیح قطره قطره چکوندن اون در داستانه. این روش بسیار مناسبه و خوانندگان هرگز اون رو گیج کننده و آزاردهنده نمیدونن. یک روش برای ارائه توضیحات بدون اینکه چندان آشکار و در واقع زننده و تو ذوق زن باشه اینه که نکته و موضوع جمله اول رو در آغاز جمله بعدی تکرار کنید تا اون جزئیات به خوبی در ذهن خواننده حک شه. این روش رو در داستان نویسی در واقع پلکان توضیحات میگن و به این اصطلاح معروفه. این روش همچنین نوعی استراب دراماتیک رو در خواننده پدید میاره. دومین توصیه اینه که دیالوگ شخصیت‌ها رو از طریق ارائه نام‌های مختلف برای اونها متمایز کنید. مثلا اگه شما یک نویسنده مرد هستید، ممکنه نوشتن دیالوگ‌های شخصیت‌های زن براتون دشوار باشه. این حل خواهد شد اگه همه ی دیالوگ شما دقیقا همون چیزی باشه که در اون به خوانندتون میگید چه کسی در حال صحبت کردنه. همینطور دو راه حل برای مشکل تمایز بین دیالوگ زن و مرد وجود داره که موفقیت آمیز بوده. من چون فرصت کمه به یک راه حلش اشاره میکنم، اون این که دیالوگ شخصیت‌های زن رو طوری بنویسید که انگار مرد هستن ولی در ذهن خود بدونید اونها زن هستن. این روش به نام تکنیک سوکرین معروفه که توی کتابای تئوری داستان نویسی تئوری‌های مختلفش هم این تکنیک آورده شده. و نکته بعد اینه که هرگز توی داستانتون در موقع دیالوگ نوشتن نگوید او گفت او گفت او گفت. این او گفت در واقع نوعی خستگی رو در مخاطب ایجاد میکنه و اون رو خسته میکنه. مثلا بگید که میتونید به جای اینکه بگید او گفت بگید اون انتقاد کرد. هیچ کس در اینجا متوجه نمیشه در واقع حالات اون چیه خواننده اگه این به جای انتقاد کرد یا مثلا پرخاش کرد فقط او رو بیارید. میتونید به جای کلمه او بگید که اون بگید او به جای گفت بگید که اون انتقاد کرد، پرخاش کرد، او مسخره کرد، خندید، مطرح کرد، اشاره کرد، نتیجه گرفت و مثلا استنباط کرد و کلماتی از این قبیل. اگر از این روش استفاده کنید هیچ کس به مشکلاتی که شما سعی دارید در دیالوگ خودتون پنهان کنید توجه نخواهد کرد و همینطور متوجه نمی‌شود که شخصیت زن داستان شما در واقع به نظر مرد میرسن. و نکته آخر این که کلمات هم‌آوا رو میتونید برای داستانتون انتخاب کنید. کلماتی هستن که صداهای مشابه اما معانی و املای متفاوتی دارن. استفاده خلاقانه از هم‌آواها میتونه هر متن رو خواندنی و جالب کنه. مثلا بگید اون همه اساس خودش رو، اساس خونش رو که اساس زندگیش بود رو فروخت. میبینید که کلمات هم‌آوا تا چه حد یک جمله معمولی رو جالب‌تر و هیجان‌انگیزتر کرده. ممکنه برخی از این روش ناراضی باشن، اما همونطور که میدونید کودکان در ابتدا برای آموزش خواندن با صدای بلند میخونن. این کار در واقع خوانندگان رو وادار میکنه به دوران بچگی خودشون برن. به یاد داشته باشید که استفاده از کلمات هم‌آوا راهی فوق‌العاده برای نشان دادن خوش‌ذوقی و هنرمند بودن نویسنده است. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
کتاب بخونید آقا، کتاب بخونید. همین الان شما فکر کنید زنده ای؟ آقا همین الان ما با این وضعیتی که داریم مثل کتاب اینا نمیخونیم مثلا این زندگی شد؟ نه. دمتون گرم یا علی، خدا نگهدار.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید، جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
نیست.
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده این جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شده این جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان.ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.